محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 8 بود از مسائل مضاربه. مسئله 8 این بود که مرحوم سید فرمودن اگر عقد مطلق بود و در عقد تصریح نشده بود که مالک راضی است به بیع نسیه، جایز نیست که عامل نسیه بفروشه الا اینکه متفاهمی باشه که موجب انصراف بشه، که بحثشو کردیم. بعد ایشون فرمودن در مثل این موارد که عقد مطلق است و متفاهم عرفی هم وجود نداره، اگر عامل بیع نسیه کرد دو صورت داره: یا بعد از استیفاء ثمن مالک مطلع میشه، در این صورت ایشون فرمودن هم تجارتش درسته هم مضاربش درسته، اون جنسی که نسیه فروخته اون آقا مالک شده، ایشون هم مالک ثمن شده و اگر سودی در این قصه رخ داده سود بین اینها تقسیم میشه. و اما اگر مالک قبل از استیفاء ثمن مطلع از بیع نسیه شد، فهمید که عامل با سرمایه او کالایی رو نسیتن فروخته، در این صورت مرحوم سید فرمودند یا در اینجا اجازه میده مالک اون بیع نسیه رو، یا اشکال نداره فروختی، که باز ایشون فرمودن فهوه، و یا اینکه اجازه نمیده بیع نسیه رو، میگه بی خود فروختی نسیه، من به تو اجازه نداده بودم نسیه بفروشی، در این صورت میفهمن بیع باطله. بیع باطله دیگه، مقتضای بیع باطل رو بعد بحث میکنن. سوال این بود که چه تفاوتی است بین این که مالک بعد از استیفاء ثمن بفهمه که این بیع نسیه کرده، یا قبل از استیفاء ثمن بفهمه که بیع نسیه کرده. استیفاء ثمن و عدم استیفاء ثمن در صحت بیع و مضاربه چه دخل و نقشی داره؟ ما به این سوال رسیدیم. مرحوم آقای خویی برای کلام سید این چنین استدلال میکنن. ایشون میفهمن که ما در فرض استیفاء ثمن استدلال میکنیم به اون روایاتی که دلالت میکرد اگر عامل با شرط مالک مخالفت بکنه زامنه، اما بر ربح بینهما. روایات شو خوندیم، بعضی از اون روایات اختصاص به موضوع سفر داشت که اون محل بحث ما نیست، بعضی از روایات اطلاق داشت. روایاتی که مطلق بود مثل خود روایت حلبی بود که مطلق بود، روایت 4:1 بود: ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال المال الذي يعمل به مضاربتان له من الربح وليس عليه من الوزیعه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. روایت 5 همین بابم بازم از حلبی است: فالرجل يؤتي الرجل مالا مزاربتن فیخالف و ماشرت علیه قاله و زامن و ربح بینهما. یخالف و ماشرت علیه، حضرت فرمودن زامنه اما و ربح بینهما. خب دوباره میخوام تکرار کنم، آقای خویی فرمودن که اگر مالک مطلع شد از اینکه عامل بیع نسیه کرده و اطلاعش بعد از استیفاء ثمن بوده، هم بیع صحیحه هم مضاربه صحیحه. به چه دلیل؟ به دلیل این روایات. این روایات مگه دلالت بر چی کرد؟ دلالت بر این کرد که اگر عامل با شرط مالک مخالفت کرد، هم زامنه هم سود بینشون تقسیم میشه. پس زامنه و سود تقسیم میشه، یعنی تجارتی که کرده صحیح هست چون بر ربحو بینه هما، مضاربه هم صحیح هست چون حصه از سود رو مالک میشه، اما به خاطر مخالفتش با شرط مالک زامنه. خب این روایات یا به اطلاقه یا به فهوا دلالت بر مسئله میکنن. قبلا هم اینو توضیح دادم، دلالت این روایات بر مورد بحث ما یا به اطلاق یا به فهواست. به اطلاق چی؟ به اطلاق اینه که بگیم امر صاحب مال، شرط صاحب مال اما از شرط صریح و شرط ارتکازی است. پس این که میگن رو خالف و ما شرط علیه، چه این شرط شرط صریح باشه چه شرط صریح نباشه، شرط معهود باشه شرط ارتکازی باشه. خب اگر شرط اعم از شرط صریح و غیر صریح باشه، دلالت این روایات بر مورد بحث ما میشه چی؟ میشه به اطلاق. یو خالف و ما شرط علیه، اینم یه نوع شرط دیگه. خب و یا این که به فهوا دلالت میکنه. به فهوا دلالت میکنه یعنی بگیم شرط علیه امر صاحب مال ظهور در شرط صریح داره، ظهور در امر داره، ولی اون جایی که شرط صریح هست اگه مخالفت بکنه امام میفهمن مضاربه صحیحه، بی صحیحه. پس اون جایی که شرط صریح و امر صریح نیست، خب به طریق اولا صحیحه دیگه. اون جایی که صریحاً شرط کرده و امر کرده، امام فهمیدن مضاربه صحیحه ولو خلاف شرط عمل کنه. اون جایی که صریحاً نگفته، ما میگیم چون به هر حال خلافش ذکر نشده شرطه، خب اینجا که به طریق اولا صحیحه. قبلا هم عرض کردم استدلال به این گروه روایات یا به اطلاق یا به فهواست. اطلاق به این که توسعی در معنای امر و شرط بدیم که شرط غیر صریح رو هم شامل بشه. فهوا اینه که نه، ما اختصار بر همون ظهورش بکنیم ولی بگیم خب به طریق اولا اینجا هم صحیح. چی فهمم؟ یه مقدار خلاف ظهوره، البته در شرط ممکنه ولی در امر نه. باز شرط به شرط زمینی هم ممکنه اطلاق باشه ولی امر نه. عوامل زمینی منظورم از زمینی یعنی همون ارتکازی، امر ارتکازی نداریم ولی شرط ارتکازی داریم. خب حالا این مورد اول. حالا الان قبل از استیفا عرض میکنم. خب آقای خوبی فهمودن که بعد از استیفا. خب حالا پس چرا قبل از استیفا رو مرحوم سید میفهمن که نیاز به اجازه مالکه؟ چرا اونجا رو میفهمن؟ آقای خوبی میفهمن ظهور این روایات در ارتباط با اون مالیست برای مالک که وجود خارجی داره، نه اون مالی از مالک که در ذمه است و وجود خارجی نداره. پس ایشون میفهمن این روایاتی که دلالت بر صحت مضاربه کرد، مثل همین روایت هو زامن و ربح بینهما، این دلالت میکند به اون معامله ای که ظهور داره در اون معامله ای که الان مال و عین موجود خارجی است، نه اون معامله ای که مال و عین در ذمه است. الان عرضم تمام بشه. ایشون میفهمن که ما وقتی که مال مالک رو نصیتاً فروختیم، پول مالک وجود خارجی نداره، در ذمه اون آقایی است که به نصیه کردیم باهش، جنس رو بهش دادیم، قراره به ما پول بده، چون قبل از استیفاء ثمن دیگه هنوز ما پول ازش نگرفتیم، قبل از استیفاء ثمنه، پس پولی وجود نداره. پول کجاست؟ پول در ذمه آقاست ولی وجود نداره پول، قرار او به ما پول بده. آقای خوبی میفهمن این روایات ظهور نداره نسبت به اون موردی که قرار به ما پول بده، بلکه ظهور داره در اون معاملات و مخالفت با شرطی که الان پول موجوده. اما از کجای روایات این استظهار رو استفاده کردن آی خویی تصریح نکردن، ولی علال قاعده از کلمه ورب و بین همه ورب و بین همه ظهور داره که رب وجود خارجی داره، یا کلمه رب که باید رب وجود داشته باشه، اونی که قراره هنوز پولشو بده معلوم نیست پولشو بده نده. این که حضرت در این روایات همش همینه که حضرت میفهمن و ربح و بینهما لهو من الرب، روایت کنانی هم لهو من الرب، این روایت هم و ربح و بینهما. پس علل قاعده آی خویی میفهمن ظهور کلمه و ربح و بینهما در اون معامله ایست که ربحش حاصل موجوده، ولی اون معامله ای که مال در ذمه است دیگه این روایت ظهور نداره. من دیروز عرض کردم اصلا مورد این مسئله مال فروش نسیه است نه خرید نسیه. خب دیروز عرض کردم استدلالی که آقایون ذیل این مسئله کردن، حالا من شاید دیروزم نرسیدم به این استدلال اشاره کنم، مثلا میگن که چرا اطلاق عقد اقتضا میکنه شما بیع نسیه نکنید؟ عده میگن للمخاطره، میگن وقتی شما بیع نسیه بکنید سرمایه صاحب مال در خطر میفته، چون شما جنس رو دادید پولم قراره بعدن بگیرید، حالا اون آقا به تعهدش عمل کنه یا به تعهدش عمل نکنه. خب این در فروش نسیه معنا داره، در خرید نسیه که معنا نداره، للمخاطره وجود نداره. و استدلال های از این دست به خاطر این قرائن دلالت میکنه که اصلا بحث در فروش نسیه است نه در خرید نسیه. به خاطر این مرحوم سید میگن استیفاء ثمن و عدم استیفاء ثمن، استیفاء ثمن در فروش دیگه نه در خرید. درود بر شما. سیرخ بله تاجر و مخاطر. بعدش هم اینه که و رب قلیلن ان ما من کثیر، بعد از اون عبارت تاجر و مخاطر. خب حالا من فقط خواستم بگم که استدلالی که من اصلا به صحت و صغم استدلال کاری نداشتم، خواستم بگم اینو ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که اصلا فروش نسی است. خود مرحوم سیدم تفصیل میدن بین استیفاء ثمن و عدم استیفاء ثمن که این ناظر به فروش نسی است. حالا البته ما توی مسئله هنوز کار داریم، فعلا کلام آقای خویی رو داریم عرض میکنم. خب آقای خویی فرمودن که ظهور این روایت مال اونجا ایست که مال وجود خارجی داره، اونجا امام حکم به صحت کردن و در غیر اون حکم به صحت نکردن. خب این کلام آقای خویی در حقیقت یه مفروضه ای داره و اون مفروضه چیه؟ و اون مفروضه اینه که اصلا حکم به صحت در مثل این موارد خلاف قاعده است. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید به نص اقتصار کنیم. هر جا گفتن صحیحه ما میگیم صحیحه، هر جا میگن صحیحه ما میگیم صحیح نیست. که اینو قبلا ما بحث کردیم که آیا این که ما حکم کنیم به صحت و زمان این علل قاعده است یا خلاف قاعده است. ولی این که آی خویی میفهمن این روایات ظهوره در مواردی که مال در ذمه است رو نداره، پس اونجا حکم به صحت نمی کنیم و نیاز به اجازه مالک داره، یه مفروضه داره. اون مفروضه اینه که حکم به صحت خلاف قاعده است، از این جهت ما باید اقتصار بر نص بکنیم. نصی که اومده دلالت بر صحت کرده فقط به این اندازه رو گفته، بیش از این اندازه رو نگفته. به خاطر این مرحوم سید میفهمن اگه استیفاء ثمن شد صحیح است، اگه استیفاء ثمن نشد نیاز به اجازه مالک داره. این فرمایش آقای خویی است. خب حالا من از همین تیکه مفروضه آقای خویی شروع کنم. این مفروضه در فرضی است که آقای خویی اون شرط ارتکازی بیع نقد رو، اون شرط ارتکازی بیع نقد رو شرط برای اذن مالک به اتجار بدونن. پس آقای خویی گویا تصویرشون اینه که اون نقد بودن معامله که ما میگیم یه شرط ارتکازی است، این شرط یا قیدی برای اذن مالک است به اتجار به این مال، که اگر شما این رو رعایت نکنید من مالک اصلا به شما اجازه خرید و فروش به این مال رو ندادم. درسته؟ اگه این باشه بله، اون بیع نیاز به چی داره؟ نیاز به اجازه مالک داره. مالک باید اجازه بده که تو حالا نسیه فروختی، من میگم که خوبه این یا خوب نیست، قبول دارم یا قبول ندارم. که البته کلام سید هم همینه دیگه، حالا چون ما داریم توضیح و تفسیر آقای خویی رو میخونیم داریم استنادش میدیم با آقای خویی. اما اگر گفتیم که نه، اون قید و شرط، شرط و قید اذن مالک به اتجار نیست، بلکه شرط و قید استیمانه، این که تو امینی، این که تو ضامن نیستی، تو ضامن نیستی الا این که من دارم یه شرطی برای ضمان درست میکنم، میگم اگه تو این کارو کردی ضامنی، ضامنی، نه این که تجارتت باطله دیگه، معلق و متوقف بر اذن مالک به بیع نخواهد بود. خواستم اون مفروضه یا آقای خویی اول در بیاد که اون مفروضه هم باز بر این اساسه که این قید و شرط اذن در اتجاره، نه قید و شرط استیمانه. یعنی اینکه تو امینی معلقه بر اینه، اگه این نباشه تو امین نیستی، یعنی ضامنی، اما معاملت هم درسته، تو خسارت رو به من بده، حالا فروختی فروختی، من به خرید و فروش این قصه کاری ندارم. خب تا به اینجا کلام آقای خویی بود. در ارتباط با کلام آقای خویی، ضمن اینکه یه حرفی که زدم خودش یه اعتراض بود با آقای خویی دیگه، یعنی شما اومدید اون شرط رو قید برای اتجار گرفتید و این حرف رو زدید، ولی اگه قید برای استیمان باشه که همچه حرفی نباید بزنیم علل قاعده. پس اگر روایات هم شاملش نشه بازم علل قاعده باید بگیم به صحیحه. خب اما در این که آقای خویی فرمودن و ربح بینهما، راستش نمیتونیم تصدیق کنیم که و ربح بینهما ظهور در خارجیت مال داره. این که حضرت میفهمن سود بین اونهاست، هر معامله سود داشت، چه این سود الان وجود خارجی پیدا کرده باشه چه وجود خارجی پیدا نکرده باشه، حضرت میفهمن و ربح بینهما. شما اگر یک مالی رو نسیتن فروختید و در این فروش سود کردید، به هر حال سود کردید ولو سودتون در ذمه کسی است، سود کردید، میگید ممکنه اون نده ولی پولی رو که طلب دارید شما معنا داره. بله سود در ذمه یعنی چی؟ یعنی شما یه مالی مثلا 10 میلیون خریده بودید فروختید به 12 میلیون، درسته؟ یه مالی که به 10 میلیون خریدید فروختید به 12 میلیون. خب الان شما 12 میلیون از کسی طلب دارید، الان صدق میکنه که شما 2 میلیون بیشتر از قبل دارید؟ میگید ممکنه نده. خب اگه نده طلب شما که جایی نمیره، شما طلب دارید از او آقا، پس به هر حال تو این معامله سود کردید، ولو اون سود خارجیت نداره اما در ذمه طرف که هست، و هر حال یه راههایی هم برای وصولش وجود داره. پس این که میفهمن و ربح بینهما، به محض این که شما فروختید بی منعقد شد و ثابت شد، این سود محققه، یعنی صدق میکنه که سود کردیم، سود کردیم اما در ذمه اون آقاست. مثل مالی که ما قرض دادیم به کسی، اون مالی که ما قرض دادیم به کسی، ما به ازای او دارایی داریم اما دارایی ما در ذمه دیگری است، ولی به ازایش دارایی داریم. سودی هم که ما کردیم یا جنسی هم که فروختیم، به ازای اونی که از جیبمون خارج شده ما دارایی داریم اما داراییمون در ذمه دیگری است. این ظهور مسلم نیست که بر ربح بینهما به این معنا باشه که خلاصه
ما
چیزه.
شما مخالفت با شرط کردی هنوزم هیچ نفروختی هم سفر شرط مخالفت کردی هنوز داری بیرون هم مثلا سفری که مخواستی هنوز مدد بنام قضا حیلی هم میگم این رو یسکوز
کرد. آره خب اونجا که هنوز معامله ای نشده. نه میدونم، ولی خب حضرت دارن اثبات میکنن ربح در یه معامله خاص و قضیه حقیقی هم میگه ربح در معامله رو دیگه. آقای خوبی میفهمن این ربح در معامله ایست که ربحش وجود خارجی داره. نه خاص هر جا اینطوری باشه، هر جا یعنی هر موردی که معامله ای باشه و ربح موجودی باشه درسته. آقای خویی اینو میگه. آقای خویی میفهمن قضیه حقیقی است، ولی افراد این قضیه حقیقی چی هن؟ افراد قضیه حقیقی ربح خارجی هن. پس قضیه حقیقی بودن که میفهمید صحیحه، ولی قضیه حقیقی افرادش چیه؟ آقای خوبی میفهمن افرادش اونجاییست که ربح خارجی وجود داشته باشه. به خاطر اونجایی که ربحی در خارج وجود نداره، مالی نیست که ربحی باشه. چرا؟ چون در ذمه است دیگه. ایشون میفهمن و ربح و بینهما شامل نمیشه. حالا ما باید ببینیم عرفاً وقتی که ما معامله نسیه کردیم و در اون معامله سود کردیم قبل از استیفاء ثمن صدق میکنه که ما ربح کردیم سود کردیم، یا قبل از استیفاء ثمن صدق نمیکنه حصول ربح، میگیم بله سود کردیم توی معامله. اگه عرفاً میگن بله سود کردی یعنی شما سود داری، اگه میگن خب بله ربح بینهما صادره، یعنی همون طور که عامل بهره منده مالک بهره منده عامل هم بهره منده. بله این محل خلافه دیگه میدونید. بله به هر حال این بستگی به همین اختلاف داره که الان بود دیگه. حالا عموما من چون راستش نمیدونم عموما چی میگن، چون محل خلاف میدونم ولی اکثریت یادم نیست، نمیتونم اثباتن و نفیان چیزی بگم، ولی شما که فرمودید استهزار داشتید به کیا مثلا؟ من این نه در این که سوده که فکر میکنم عرفاً تأملی باشه. ما سود کردیم به خاطر ما آقا رو بدهکار میدونیم، ما طلب داریم ازش. نه خب گاهی وقتا مثل این که شما به محضی که سود میکنید خمس تعلق میگیره، ولی یک سال اجازه دارید در تأخیر در پرداخت. نه میدونم، به هر حال بحث در اینه که اگر الان پول در اختیار شما نباشه، تکلیف به پرداخت نسبت به پولی که الان در اختیار شما نیست میگن ندارین، میگن هر وقت در اختیار شما قرار گرفت تکلیف به پرداخت دارید ولو سود کردید، چون پرداخت خمس مال اون پولیست که الان در ید شما باشه، ولو شما پول دارید و در یدتون نیست مکلف به پرداخت نیستید. وجه بعضی از اقوال در عدم پرداخت اینه، نه عدم ربح. بسیار خوب. این بله بله ربح و بینهما کنایه از صحت مضاربه است. ما در فقه الحدیثش عرض کردیم و ربح و بینهما اصلا کنایه از صحت مضاربه است، که ازت میخوام بفهمن مضاربه شون صحیح. چی میفهمید؟ یعنی آقای خویی استدلال کنه؟ نه چجوری استدلال کنه؟
باشه که ضمانت بیاد دیگه و ضمانت مثل برای برنامه که میگن سود برمیشن
که مثلا خسارت در ذمه معلوم نیست. آره خب اگر به اقل از قیمت سوقی فروخته باشه نه میخوام بگم که این که شما میگید ما فی الذمه خسارت صدق نمی کنه اینو عرض می کنه. البته مورد ما که این نبود که حتما به قیمت فروخته و اینو به من دیروز هم عرض کردم در کلام سید محل تأمله. سید دیگه از خسارت و غیر خسارت چیزی نگفتن، حالا الان عرض میکنیم در کلام سید. نه من میخوام بگم که این که ما بگیم آقای خویی میفهمن خسارت هم تا پول دستمون نیاد معلوم نمیشه ضرر کردیم. مثلا ما یه جنس 10 میلیونی رو رفتیم 8 میلیون نسیه فروختیم، هنوزم پولشو نگرفتیم. نمیگم ضرر کردیم ما توی معامله، هنوز پولو نگرفتیم. آره دیگه حالا یه آدم خیلی باحالی بود من چی خیلی میدونم. نه بحث این که اون پول در ذمه خسارت نسبت به او صادقه، خسارت صادقه یا نه. خب پس در خسارت ضرورتی نداره که مال خارجی باشه، یعنی ما در مال فزمه میتونیم بگیم خسارته. من اینو دارم عرض میکنم، اگر ما نسبت به مال فزمه میتونیم بگیم زیان صادقه، میگید هنوز که 8 میلیون دستت نرسیده که بفهمی ضرر کردی یا نکردی. خب معلومه دیگه من 10 میلیون برش میدونم، ولی فعلا بحث در اینه که آیا به اونی که فزمه خسارت صادقه یا خسارت صادق نیست. اگر به فزمه خسارت، یعنی الان 10 میلیونی رو 8 میلیون فروختم هنوزم پولشو نگرفتم، میگم صادق نیست ضرر کردم؟
اون دو تا منش برو که نقدم صادق، ولی بقیه‌اش نه.
همون به بقیه‌اش کاری نداره، ما نسبت به همون 2 میلیون کار داریم. نصیح ضرر نیست. نه اونی که شما میگید که تلف خسارت نیست، ما الان بحث خسارت رو داریم. اونی که پول بهمون ندی که تلف ماله، الان بحث شما خسارت بود دیگه. معلومه دیگه جنس 10 میلیونی رو ما 8 میلیون فروختیم ولی پولش هم نگرفتیم، خب ضامنیم دیگه. نه عرضم چیز دیگه است، شما میخوان بگین آقای خویی از هو الضامن میخواد بفهم استفاده کنن که باید حتما معامله نقد باشه که خسارت و زمان معنا پیدا کنه. ما میگیم در معامله غیر نقد هم خسارت و زمان معنا پیدا میکنه. مثلا من حیث و نسی و نقد نداره دیگه، خسارت دیگه. قال هو الضامن، از این میفهمم اون ضامنه. حالا این ضامنه تو نقد 10 میلیون و 8 میلیون فروختی ضامنی، نسیه هم فروختی ضامنی. پس بحث زمان من حیث و نقد و نسیه نداره دیگه. من میخوام بگم این تعبیر هو الضامن استظهار نمیشه کرد از اینکه مال باید مال موجود باشه. حالا من فهم شما رو نفهمیدم، اینی که فهمیدم به نظرم میاد. خب اولین اشکال به فرمایش آقای خویی این بود که و ربح بینهما همچی استظهاری ازش نمیشه کرد. اشکال دوم این بود که خب صحیحه رفاعه اون اصلا در ارتباط با بحث مال فزمه بود، یعنی یک قسمش مال فزمه بود. صحیحه رفاعه 8 باب 1 رفاعت ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام فی مضارب یقول لصاحبه ان انت ادنته او اکلته فانت له ضامن قال فهو له ضامن اذا خالف شرطه. خب این صحیح رفاعه در ارتباط ان انت ادنته او اکلته بود. ادنته یعنی این رو به ذمه بدی دیگه، ادنته به دین بدی دیگه. ان انت ادنته او اکلته فانت له ضامن. خب اگر شما میگید این روایات ظهور در مال نقد داره، روایت رفاعی که اصلا در بحث دین دیگه، خب در بحث دین یکی از مصادیق دین ادنته همینه که شما نسیه بفروشید. نسیه فروختن چجوری دینه؟ یعنی شما با بیع نسیه مشتری رو مدیونش کردید به خودتون یا به مالک، درسته؟ صاحب مال گفت ان انت ادنته او اکلته فانت له ضامن، تو ضامن مالی. خب پس ببینید روایت رفاعی که 8 باب 1 بود اصلا در خصوص مال فی الذمه بود. اگر روایت حلبی و ابی الصباح کنانی و اینها ظهور نداشت در مال فی الذمه، روایت رفاعی که در ارتباط با مال فی الذمه بود دیگه، پس مال فی الذمه هم روایات داره، حالا اونا ظهور نداشت، ما به روایت ظهور رفاعی اخذ میکنیم. خب اکلتهو که معلومه یعنی بخوریش، ولی ادنتهو یعنی چی؟ یعنی اون رو به مخاطره بندازی. ادنتهو یعنی مال رو بدی دست کسی و اون در ذمه‌اش قرار بدی. نه حالا لازم نیست که پرداخت دین باشه. ادنتهو ما خواستیم یک معنی عام‌تری رو ازش استفاده کنیم، کلن اگه این مال رو از حالت خارجی به ذمه در بیاری. این دو تا صورت داره، یک بیای این پول منو قرض بدی به کسی، من به تو اجازه نمیدم قرض بدی، عدن تو پول منو بیای به یکی قرض بدی ولو از طرف من، پس عدن تو، یا بیای او رو یه جور دیگه مدیون کنی، بیای جنس رو بدی و به ازای جنس او رو مدیون کنی، اینم عدن تو. خب نه، اکلتهو یعنی تلف کنی، ادنتهو یعنی به مخاطره بندازی. اکلتهو یعنی تو بخوریش استفادهش کنی، ادنتهو یعنی چی؟ یعنی به مخاطره بندازی. به مخاطره انداختن پول یعنی چی؟ یعنی یا قرض بدی که او ممکنه قرض تو نده، یا نسیه بفروشی که پول تو نده. اگر مال من رو بخوری یا به مخاطره بندازی تو ضامنی، که ادنتهو یعنی به مخاطره انداختن، که به مخاطره انداختن یا بیای این پولو قرض بدی به کسی یا بیای نسیه بفروشی. نسیه هم فروختن طرف مقابل رو مدیون کردی دیگه، یه جوری عدن تهوست. چی میفهمه؟ درست. خب بله، دین که بیشتر به قرض انصراف داره، ولی کلن میشه مال فی الذمه. یعنی بیع نسیه هم یه جوری ادانه است، ادانه است یعنی ذمه دیگری رو مشغول کردن. پس ما نکنید من دارم اینطوری استفاده میکنم، مالک میگه اگر مال من رو به مخاطره بندازی یا تلفش کنی ضامنی، ادنتهو یعنی به مخاطره انداختن. این عین خارجی رو تو اومدی تبدیل به ذمه کردی که اون ذمه ممکنه استیفا بشه ممکنه استیفا نشه. خب آره حالا الان همینم عرض میکنم. بسیار خوب، آره همین درست. خب این روایت پس اولش این ادنتهو او اکلتهو، بعد حضرت فرمودن فانت له، اون آقا گفت فانت له ضامن، قال فهو له ضامنون اذا خالف شرطه. حضرت فرمودن اون ضامن است وقتی که مخالفت با شرط بکنه. اما اینکه وربه بینهما دیگه در این روایت وجود نداشت. پس حضرت فرمودن هو له ضامن اذا خالف شرطه، اگر مخالفت با شرط بکنه ضامنه. خب این روایت چون در سیاق روایات دیگری است که بحث زمان رو داره اثبات میکنه، این روایت به قرینه روایات دیگه میخوان حضرت بفهمند در عین صحت مضاربه تو زامنی و الا، این الا شده قد بفهمید، و الا اگر مخالفت با این شرط موجب بطلان مضاربه بشه که خب زمان علل قاعده دیگه سوال نداره. یعنی اگر من مخالفت با شرط کردم و مضاربه باطل شد، خب معلوم زامنم دیگه، چون یدم یده امانی نیست. پس این که سوال میکنه و حضرت اثبات زمان میکنن در فرض صحت مضاربه معنا داره، ولی در فرض بطلان مضاربه خب معلوم مگه مضاربه باطل باشه که من زامنم. او از صحت یا بطلان مضاربه سوال نکرد، از زمان سوال کرد. خب در فرضی معنا داره که ما نتونیم با وجود زمان صحت مضاربه رو معنادار بدونیم. اگر ما میگفتیم که اگه زامنه یعنی حتما مضاربه باطله دیگه، ولی این که هم زامنه هم مضاربه صحیحه دیگه به این صیغه معنا نداره. پس در فرضی معنا داشت که ما با وجود زمان، با وجود زمان اصلا صحت مضاربه قابل اثبات نبود، ما از بطلان مضاربه تعبیر به زمان میکنیم. ولی اگر میشه هم زامن باشه هم مضاربه صحیح باشه، دیگه نمیتونیم ما زامن رو قرینه بر بطلان مضاربه بگیریم. این که میگم به قرینه روایات. عرضم روشن شد؟ اکلتن؟ مضاربه نسبت به، نه زامن مضاربه صحیحه. فرض کنید شما 50 میلیون شو خوردید، خب 50 میلیون شو باید پس بدید، 50 میلیون هم باهاش تجارت کردید، سود کردید. همه رو بخوره؟ نه. نکنید اگه همه رو بخوره یعنی تجارت نکرده باهاش دیگه، اصلا موضوعاً منتفیه که شما بگید سود تقسیم میشه یا نمیشه. یعنی من میخوام بگم ان انت اکلتهو میتونه هم اکل باشه هم صحت مضاربه باشه. بخشی از مال رو خورده و تلف کرده، بخشش هم باش تجارت کرده، نسبت به اونی که خوردی زامنی، نسبت به اونی که تجارت کردی سود بینتون تقسیم میشه. خب حالا یا همشو بخوری که تجارتی نکرده با هیچ کس تقسیم سود صحبت کنی. بسیار خوب. حالا البته این زحمت طلبی دیگه، صحیح رفاعه زحمت طلبی دیگه. نه اونقدر هم که شما تصور میکنید زحمت نداره که ما بگیم که به هر حال روایتی داریم که در ارتباط با مال فزمه باشه. هم عدنتهو رو خواستیم بگیم مال فزمه است، هم ازا خالف شرطهو رو خواستیم بگیم که این. بسیار خوب. خب این تأمل دوم میشه در کلام آقای خویی. قدر متعقن در فرضی که ظهور نباشه، ظهور اطلاقی نباشه. نه ظهور اطلاقی نباشه و الا ربح که صادقه. میکنید اون قدر متعقن مال اونجاییست که اجمال داشته باشه، ولی اگه ظهور اطلاقی داره یعنی مال فزمه صدق نمیکنه ربح. و خصوصا به قول خودتون اگه گفتیم و ربح و بین ما کنایه از صحت مضاربه است. بله بینهما همین. نه بینهما ما مال فزمه رو دو نفر شریک باشیم، مثل این که یه پدری فوت کرده طلب هم داشته از دیگری، حالا که رفته تمام ورثه در ذمه اون آقا شریک نیستن، پس بینهما میتونه در مورد مال فزمه باشه.
این تک شد ربح صادقه بینهما صادقه، اما انشاءالله اینها شاید باید بگیم جوردن انقسام داره، یعنی باید تقسیم بشه و ربح در ذمه که الان قابل انقسام نیست.
نه ظهور در انقسام نداره، ظهور در مالکیت داره. انقسام اصلا انقسام مضاربه حالا بحث میکنیم که اصلا کی قسمت صورت میگیره، ولی روایت داره و ربح بینهما. ما نمیتونیم دو نفری شریک در ذمه باشیم؟ چرا میتونیم؟ مثالی که عرض کردم، پدری فوت کرده، طلبم داشته از یک کسی، خب حالا همه ورثه در مورد اون مال فی الذمه میشن با هم شریک، بینهم میشه. پس نه رب نه بینهما هیچ کدوم ظهور در وجود خارجی نداره. خب حالا این تأمل دومی که در کلام آقای خویی بود همین بود که ممکنه صحیح رفاعه خودش دلیل بر این مسئله باشه، البته مقدار زحمت میطلبید. تأمل سوم اینه که مرحوم سید فرمودن و ان اطلع المالک و قبل الاستیفاء فان امضا فهو و الا فالبیع باطل. اگر مالک قبل از استیفا فهمید اگر امضا کرد، چون فهمودن پس هم تجارت درسته هم مضاربه درسته. سوال اینه که اگر واقعا این قید در اذن در اتجار باشه و مالک فهمید، این در حقیقت آقا بیعش بیع فضولی بوده. مالک اگر اذن بده یعنی بیع فضولی رو تصحیح کرده، نتیجه اینه که همه سود میشه مال مالک. شما میگید این قید در اذن در اتجار بوده، درسته؟ خب حالا این یه معامله فضولی پس کرد، حالا مالک معامله فضولی رو چیکار کرد؟ معامله فضولی رو امضا کرد، نتیجه باید چی باشه؟ نتیجه اینه که همه سود باید مال مالک باشه، در حالی که سید میفهمن فهوه یعنی اینم مثل مورد قبله، یعنی هم تجارت صحیحه هم مضاربه صحیحه، سود بینشون تقسیم میشه. در حالی که اینطوری که الان فرمانش آقای خویی تقریب شد، آقای خویی در حقیقت گفتن چون قید در اذن در اتجار بود، بیع فضولی بود، حالا که بیع فضولی بود نیاز به اجازه و امضا داره، خب اجازه و امضا که بشه این بیع صحیح میشه، ولی همه سود باید برای کی بشه؟ باید برای مالک بشه، در حالی که شما میخوام بگیم باز سود بین عامل و مالک تقسیم میشه. اینم پس یه مشکلی است دیگه، چون و این اطلاع المالک قبل الاستیفا فان امضا فهو، ظهور در این داره که هم تجارت صحیح هم مضاربه صحیحه، ولی این تقریب میگه تجارت صحیح است از باب این که بیع فضولی رو شما اجازه دادید، ولی چرا دیگه مضاربه باشه سود تقسیم بشه؟ این قابل اثبات نیست. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.